Zdaj se Monda na Bošen. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری: وزارت خزانه ایالات متحده و چند کشور عربی شمار از اعضای گروه طالبان افغان و افراد مرتبط با آنان را در فهرست سیاه شامل کردند. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته میخواهد با دونالد ترامپ همتای امریکاییش به گفتگوهای ادامه دهد که در ماه جولای در هلسنکی آغاز شده بود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخطها. مقام‌های محلی می‌گویند تمامی 120 معلم و کارمند معارف ولایت غزنی از چنگ طالبان رها شدند. صدر اعظم پاکستان تعهد کرده تلاش می‌کند تا دست دوستی به هند دراز کند. عربستان و بحرین اقدامات تازه علیه برخی از نظامیان ایرانی اتخاذ کردند. این هم مشروع خبرها. وزارت معارف افغانستان تأیید کرده که تمامی 120 معلم و کارمند معارف ولسوالی گیروی ولایت غزنی از چنگ طالبان رها شدند. آنها 3 روز را در بند طالبان سپری کردند. نوریه نزد، سخنگوی وزارت معارف، سه‌شنبه شب در گفتگو با رادیو آزادی درباره دلیل این گروگانگیری وضاحت داد.
یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبان هستند و در این ولسوالی فعالیت دارند، اینا خواستار ازی بودند که معاش معلمین ما که در حال حاضر از طریق کابلبان پرداخت میشه و معلمین معاش خود را از طریق بانک اخذ میکنند، این معاش را از طریق بانک اخذ نکنند و اینا معاش از طریق معتمدین بر از اینا توزیع شود تا که یک مقدار مالی اونا بتونن اخذ بکنند.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان همچنان گفت در رهایی معلمین و کارمندان معارف ولسوالی گیروی ولایت غزنی هیچ گونه معامله صورت نگرفته، بلکه بزرگان قومی و اعضای شوراهای مکاتب غزنی برای آزادی گروگانان میانجیگری کردند. روند 48 ساعته ثبت شکایات انتخاباتی دیشب اول عقرب به پایان رسید و از امروز رسیدگی به شکایت ها آغاز شد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید بیش از 6000 شکایت را از انتخابات ولسی جرگه ثبت کرده. علیرضا روحانی، دبیر و سخنگوی این کمیسیون، برای رادیو آزادی گفت بیشترین شکایت ها به ولایت های درجه 1 افغانستان برمیگردد.
بیشترین آمار و ارقامی وجود داره مربوط به ولایت کابل است و بعد از او هم ولایت های کلان دیگه مثل هرات و بلخ و موارد از این قبیل که ولایت های کلان هستند در درجه دوم قرار دارند، ولی صرفا از لحاظ آماری است، اما از لحاظ نوعیت شکایات طبیعتا قضایا فرق میکنه.
آقای روحانی همچنان گفت که رسیدگی های ابتدایی به شکایت ها در کمیسیون های ولایتی و در صورت نیاز رسیدگی های نهایی به شکایت ها اکثر 1 ماه وقت خواهد گرفت. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته می کوشد در آخرهای ماه قوس نتیجه نهایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کند. سفیر جمهوری چک در کابل اطمینان داده که کشورش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان همکار و متعهد خواهد ماند. بر اساس گزارش ها پیتر شتیپانک دیروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل دیدار کرد. کشته شدن یک سرباز چکی در میدان هوایی شندن محور بحث دو جانب بود. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش گفته است حمدالله محب برای سفیر جمهوری چک به خاطر کشته شدن سرباز این کشور تسلیت گفته و از همکاری چک در بخش‌های مختلف به ویژه مبارزه با تروریسم سپاسگزاری کرده است. در 3 ماه گذشته 4 سرباز چکی در افغانستان کشته شدند که بحث‌های داغی را میان سیاسون جمهوری چک به میان آورده است. صدر اعظم پاکستان تعهد کرده که تلاش میکند تا دست دوستی کشورش به هند را تمدید کند. عمران خان در جریان سفر به عربستان سعودی و شرکت در نشست ابتکار آینده سرمایه گذاری گفت از انگامی که در انتخابات به پیروزی رسید و سپس روی کار شد، چیزی که تلاش کرد تمدید صلح با هند بوده است. و گفته صدر اعظم پاکستان انتظار دارد گفتگوهای صلح را با هند پس از برگزاری انتخابات آن کشور در بهار سال 2019 سر گیرد. پیش از این انتظار می رفت وزیران خارجه هند و پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر در نیویورک با هم ببینند، اما هند این دیدار را رد کرد. عربستان سعودی و بحرین شماره از مقام‌های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست مظنونان تروریسم شامل ساخته. اداره‌های امنیتی عربستان سعودی گفتند قاسم سلیمانی، قمانداندان عمومی نیروی قدس ایران و چند مقام دیگر همین گروه به شمول حامد عبدالحی و عبدالرضا شاهلی در فهرست سیاه شامل شدند. وزارت خزانه آمریکا در سال 2011 به خاطر بر این نظامیان ایرانی تحریم وضع کرده بود که ادعا می‌کرد این ستن در سوی قصد ناکام به جان عادل الجبیر سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن دخالت داشتند. جبیر الله وزیر خارجه عربستان سعودی است. ایران در آن انگام اتهام‌ها را دروغ خوانده و از واشنگتن خواسته بود که عذرخواهی کند. و در نتیجه انفجار در نزدیکی شهر موصل عراق 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشات 2 سرباز هم در میان قربانیان شاملند. پلیس و منابع سی گفتند که بم در داخل یک موتر جاسازی شده بود و در نزدیک یک بازار مزدحم در شهرک قیاره منفجر شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت خزانه آمریکا و چند کشور عربی شماره از اعضای گروه طالبان افغان و افراد مرتبط با آنان را در فهرست سیاه شامل کردند. این بر روند صلح در افغانستان چقدر اثر خواهد گذاشت؟ نظر یک مقام شورای عالی صلح را گرفته ایم.
گزینه های مختلف میشه در مورد سال مؤثر باشه، مثلا فشار نظامی، مثلا تحریم، مثلا گفتگو و گزینه های مختلف.
در کنار این نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های آنلاین جهان که در مورد افغانستان چی گفتند. همچنین در همین مجله خبری در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مسکو از احتمال دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه نوامبر سخن گفته. و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
نارم خیلی داره، عذابی داره، ناخوردن خدا نمیفهم، کار کردن در خانه نمیفهم، همه زیادی کارم خوشوی میکنه بیچاره.
خب پیش از همه میپردازیم به این موضوع که وزارت خزانه ایالات متحده و چند کشور عربی مشترکاً شماره از اعضای گروه طالبان افغان و افراد مرتبط با آنان را شامل فهرست سیاه ساختند. در میان این افراد 2 تنشان افسران نظامی اردوی ایران و یکی دیگر پاکستانی معرفی شدند. 6 تن دیگر هم شهروندان افغانستان گفته شدند که در میانشان مقام‌های ارشد طالبان به شمول قماندانان این گروه شاملند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم یا TFTC به روز سه‌شنبه اعلام کرد که 9 تن را در فهرست سیاه بین المللی جا داده است. 7 کشور یعنی امریکا، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان و کویت اعضای این مرکزند و همه به صورت مشترک بالای 9 تن به اتهام عضویت در گروه طالبان افغان یا همکاری با آنها تحریم وضع کردند. استیفن مانوچن وزیر خزانه آمریکا روز سه‌شنبه گفت آنها اعضای طالبان را به خاطر حملات انتحاری و فعالیت‌های مرگبار شامل فهرست سیاه ساختند. به گفته مانوچن افسران نظامی ایران به خاطر در این فهرست شامل شدند که برای طالبان کمک‌های مالی و تجهیزات فراهم می‌کنند و آنها را آموزش می‌دهند که در نتیجه حمایت تهران از تروریسم ثابت می شود. وزیر خزانه آمریکا افزوده که ایالات متحده و شرکایش این را پذیرفتن نمی توانند که رژیم ایران با استفاده از ابزار بی‌ثبات کننده در افغانستان بهره گیری کند. به گفته استیفن مانوچن حمایت ایران از طالبان یک تخطی آشکار از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما این 9 تن کی ها هستند؟ دو افسر ایرانی به نام های محمد ابراهیم اوهادی و اسماعیل رضوی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی شدند. عبدالعزیز یک تاجر پاکستانی هم به عنوان قاچاقبر مواد مخدر و تمویل کننده طالبان افغان در شورای کویته دانسته شده است. 6 تن دیگر اعضای گروه طالبان معرفی شدند که به گفته وزارت خزانه آمریکا در تامین روابط با ایران نقش داشتند. علاوه بر 2 ایرانی و 1 پاکستانی، عبدالرحیم منان والی نامنهاد طالبان برای هلمند، عبدالله صمد فاروقی معاون والی نامنهاد طالبان برای هرات، محمد داوود مزمل معاون والی نامنهاد طالبان برای هلمند، نعیم بریج قاچاقبر مواد مخدر و تامین کننده روابط میان طالبان و ایران، صدر ابراهیم عضو کمیسیون نظامی طالبان و حافظ مجید عضو ارشد شورا و کمیسیون نظامی طالبان که تمامی حملات انتحاری را بررسی می کند شامل فهرست سیاه شدند. در کابل وزارت خارجه افغانستان می گوید انو زود هست تا در مورد این اقدام امریکا و متحدین عربیش در برابر طالبان و حامیان آنها ابراز نظر کند. دورنمای این اقدام امریکا در پروسه صلح چی خواهد شد؟ حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان نوقت سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی واکنش خیلی محتاطانه نشان داد.
صلح با دشمن میشه، صلح با دوست هیچ وقت نمیشه، صلح با گروه های جنگی میشه، صلح با کسایی میشه که می جنگن با مردم افغانستان. پس به این خاطر از جوانب مختلف یا فشارها یا گزینه های مختلف میشه در مورد صلح مؤثر باشه. مثلا فشار نظامی، مثلا تحریم، مثلا گفتگو و گزینه های مختلف.
بر اساس تصمیم که از سوی مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم صورت گرفته، حالا دارایی های 6 تن از اعضای گروه طالبان افغان، 2 ایرانی و 1 پاکستانی در ایالات متحده آمریکا و 6 کشور عربی عضو این مرکز، یعنی عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان و کویت به حالت منجمد قرار خواهد گرفت. آنها همچنان از سفر به این کشورها ممنوع شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بشنویم که اکنون پس از انتخابات ولسی جرگه چه کارهای در جریان است. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از امروز رسیدگی به شکایت‌ها را آغاز می‌کند. برای ثبت شکایات انتخابات ولسی جرگه 48 ساعت تعیین شده بود که ساعت 12 سه‌شنبه شب پایان یافت. علیرضا روحانی دبیر سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت تمامی مراحل کاری آنها 1 ماه وقت خواهد گرفت. جاوید نعیمی در گفتگو با آقای روحانی نخست از او پرسیده که چند شکایت را ثبت کردند.
تا کنون بالاتر از 6000 قضیه را دفاتر ولایتی ما در کابل و سایر ولایات ثبت کرده.
بله، بیشترین تخطی ها در کدام ولایت های افغانستان نزد شما ثبت شدند در جریان 48 ساعت؟
از نظر آماری طبیعتاً بیشترین آمار و ارقامی که وجود داره مربوط به ولایت کابل است، البته و بعد از او هم ولایت های کلان دیگه مثل هرات و بلخ و موارد از قبل که ولایت های کلان هستند در درجه دوم قرار دارن، ولی صرفا از لحاظ آماری است. اما از لحاظ نوعیت شکایات طبیعتاً قضایا فرق میکنه.
حالا آقای روحانی، شما این یافته ها را زمانی که درج سیستم کرده این بعد از اون میفرستین به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یا خود رویش تصمیم میگیرین؟
مرجع تصمیم گیری در این زمینه خود کمیسیون شکایات انتخاباتی است و ما نهایی تصمیم گیری هستیم. بدین شکل که در مرحله اول کمیسیون های ولایتی ما با شما ولایت کابل، ما در هر ولایت یک کمیسیون داریم که کمیسیون ابتدایی است. اینا مرجع بررسی است و اینا تصامیم خود را هم صادر میکنه و این تصامیم هم قابل تطبیق است، مگر اینکه برای تصامیم طرف مقابل واضح اعتراض وارد کنه و شکایت علیه تصامیم ما و کمیسیون درج کنه، که باز کمیسیون مرکزی که ما کمیشنران و کمیسیون هستیم که من دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی هستم، اونجا باز ما تصمیم نهایی را میگیریم و او تصمیمی که میگیریم باز غیر قابل تغییر است.
خب در مجموع چی فکر میکنین چند نامزد در حمایت از زورمندان تلاش کردن در انتخابات سوء استفاده کنن یا به نفع خود استفاده هایی داشته باشن آقای روحانی؟
هنوز ما نمیتونیم قضاوت کنیم در مورد از اینکه چی تعداد افراد در اثر مداخله زورمندان تونستن پس لاس صندوق های رای را به نفع خودشان پر کنن و موارد دیگر. بعد از اینکه قضایا آنالیز اولیه شد و تصنیف اولیه یا دستبندی های اولیه و لااقل در مراحل تحلیل و اینا رسید، ما میتونیم با آمار و ارقام بهتری در این زمینه سخن بگیم. اما حالا فقط میتونیم بگیم از لحاظ گوناگونی قضایا، یکی از گونه های قضایا و شکایات هم که با ما رسیده همین موضوعی است که افراد ممکن است که در اثر اعمال زور زورگویان توانسته باشند صندوق های رای را به نفع خودشان پر کنند.
گفتگوی شنیدید با علیرضا روحانی، دبیر سخنگوی کمیسیون شکایات های انتخاباتی. و اکنون فرشته نگاه شماره از نشریه های آنلاین جهان در مورد افغانستان را مرور میکند. منظور برمیگردن.
نشریه فارن پالیسی به انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان پرداخته و نوشته است بانک این روند با نواقص و ناسازگاری ها همراه بود، اما مردم برای دموکراسی از عقر ایدیشون استفاده کردن. نشریه در ادامه نوشته است که شنبه و یک شنبه گذشته بیش از 3 میلیون افغان به پای صندوق های رای رفتند و در حال در انتخابات اشتراک کردند که دو روز پیش از آن عبدالرازق چهره سرشناس این کشور پس از ملاقات با جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان کشته شد. فارن پالیسی همچنان نوشته در کشوری که شهروندان آن از چندین دهه به این سو در وضعیت اضطراب از دست دادن جانهایشان زندگی کردند، عملی که منجر به کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندار شد، واکنش گسترده مردم را امرا گردید. به نوشته فارن پالیسی، با وجود که روند انتخابات ولسی جرگه افغانستان شاید مشکلات تکنیکی و امنیتی بود، اما افغانها بدون در نظر داشت مؤسسات بیکفایت وابستگیشان به دموکراسی را تایید کردند. این نشریه به سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اشاره کرده که به خاطر رای دادن 45 دقیقه منتظر ماند و همچنان به نقل از وایس برمک وزیر داخلی کشور نوشته که در دو روز انتخابات حدود 200 رویداد امنیتی در سراسر کشور رخ داد که در آن 17 فرد ملکی جانهایشان را از دست دادند. نشریه فارن پالیسی در ادامه نوشته است که افغانها با استفاده از اقرایدیشان نشان دادند که ممکن است ضعف حکومتشان ناراحت باشند، اما تعهد جمعی آنها برای بازسازی کشورشان قوی باقی مانده است. نشریه نشنل انترست در مطلب نوشته است که روند صلح افغانستان به یک توافق جدید منطقه‌ای ضرورت دارد. این نشریه در ادامه نوشته در ماه‌های اخیر مقام‌های افغانستان و آمریکا تلاش‌ها و همانگی‌شان را برای آغاز گفتگو با طالبان برای پایان دادن جنگ افغانستان شدت بخشیدند. به نوشته نشنل انترست، ادامه خشونت‌ها سوی گروه طالبان و تأکید رئیس جمهور آمریکا برای موفقیت استراتژی او در جنوب آسیا باعث ایجاد حرکت میان مقام‌های افغان و آمریکایی برای گفتگوهای صلح با طالبان شده است. اما به نوشته این نشریه، با این همه فشارها برای صلح تنها زمان میتواند موفقیت آمیز باشد که یک توافق جدید منطقوی و بین المللی را امرا گردد. نشریه نشنل انترست در ادامه افزوده است که در نخست روند صلح افغانستان باید بخش از توافق جدید باشد که جلو قدرت‌های منطقوی و جهانی را از تمویل و حمایت از جنگ افغانستان بگیرد. به باور این نشریه، ظهور داعش در افغانستان با توجه به کاهش فعالیت‌های این گروه در عراق و سوریه، چشم‌انداز جنگ در افغانستان را تغییر داده و باعث شده تا روسیه و ایران نسبت به طالبان از جنگجویان داعش احساس خطر کنند. نشنل انترست نوشته است بیم گسترش فعالیت‌های دولت اسلامی در افغانستان منجر شده تا روسیه و ایران با گروه طالبان همکاری کنند. به گفته این نشریه، مسکو تلاش دارد تا یک روند صلح جداگانه را برای افغانستان را اندازی کند و در این حال پاکستان همچنان پناهگاه‌های امن را به گروه طالبان فراهم کرده است.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر حدود 40% زنان و دختران در افغانستان با مشکل کمخونی دچار هستند. فیروزالدین فیروز روز سه‌شنبه در کابل صحبت میکرد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که ویدا مرزایی از کابل فرستاده است.
وزیر صحت عامه افغانستان علاوه بر کمخونی، ضعف ذهنی و جسمی در شاگردان را یک خلای بزرگ خوانده میگوید تابلت های فولیک اسید و آهن میتواند این مشکل را کاهش بدهد. فیروزالدین فیروز روز سه‌شنبه در یک نشست خبری که با رؤسای معارف 34 ولایت در کابل برگزار گردیده بود گفت در حال حاضر حدود 40% زنان و دختران در افغانستان با مشکل کمخونی دچار هستند که بر فعالیت های روزانه زنان خصوصا شاگردان مکاتب تاثیرات منفی بر جا گذاشته است. وی افزود تلاش ها به خاطر حل مشکلات کمخونی و سوء تغذیه از طریق برنامه WIFS وزارت صحت و یونسف در تمام ولایت به همکاری رؤسای معارف تطبیق می گردد.
40% مادرها در جامعه ما و 30% هم خواهرای ما از کمخونی رنج می برند. وقتی که 30% از این کمخون است به معنای از این است که 30% از این زمینه آموختنش کم است، زمینه رشدش کم است و بار دوش اجتماع می شه. ما می توانیم با یک مداخله بسیار ارزان و آسان با توزیع تابلت فولیک اسید و آهن ما اینمی 30% آدرس کنیم، رشد خوب می سازیم.
و افزود در وضعیت کنونی کشور بسیاری از مردم به خصوص شاگردان مکاتب به خاطر فقر، ناامنی و برخی موارد دیگر نمی توانند به مقدار کافی ویتامین بگیرند و تابلت فولیک اسید می تواند راه بدیل برای آنها باشد. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت ناتوانی ذهنی تاثیرات ناگوار بالای شاگردان گذاشته است و متعهد به تطبیق برنامه وزارت صحت و اداره یونسف در این بخش می باشد.
صحتمندی و ذکاوت شاگردان یکی از اهداف بسیار کلیدی در خانواده معارف است تا فرزندان فردای افغانستان ذکی‌تر و در عین زمان از سلامت جسمی و ذهنی و روانی برخوردار باشد تقدیم جامعه افغانستان بسازیم. ما آمدیم در کنار توسعه همه شاخصهای معارف در بود سلامتی شاگردان هم توجه بکنیم.
وزیر صحت عامه افغانستان همچنان گفت در تعدادی از مناطق برخی افراد و دشمنان افغانستان شایعاتی را پخش نمودند که گویا این تداوی فعالیت جنسی انسان را صدمه می رساند. وی تاکید نمود که با این تداوی ناتوانی های زیادی از انسان دور خواهد شد. ویدا میرزایی، رادیو آزادی کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته میخواهد با همتای آمریکاییش با گفتگوهای ادامه دهد که در ماه جولای در هلسینکی آغاز شده بود. پوتین در دیدار با جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا در مسکو از احتمال دیدارش با رئیس جمهور ترامپ در ماه نوامبر در پاریس یادآوری کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت واشنگتن برای دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ با همتای روسیهش در 11 نوامبر در پاریس تدابیر دقیق خواهد گرفت. بولتون به دنبال دیدار 90 دقیقه‌ایش با رئیس جمهور پوتین در همین مورد در یک نشست خبری معلومات داد. مشاور امنیت ملی قصر سفید دیدارش را خیلی جامع و مؤثر خوانده است. پوتین در آغاز نشست خبری گفت می‌خواهد با گفتگوهای با رئیس جمهور ترامپ ادامه دهد که در ماه جولای میان دو رهبر در هلسینکی پایتخت فنلاند آغاز شده بود. با گفته رئیس جمهور روسیه با وجود اختلافات باید روند گفتگوها میان کشورش و آمریکا حفظ شود. ولادیمیر پوتین گفت که برای شرکت در مراسم 100 سالگرد پایان یافتن جنگ جهانی اول با پاریس خواهد رفت و در عین حال از احتمال دیدارش با دونالد ترامپ یادآوری کرد. در جریان دیدار رئیس جمهور روسیه و مشاور امنیت ملی آمریکا که به صورت زنده از طریق تلویزیون نشر می شد، جان بولتون گفت که فکر می کند ترامپ نیز می خواهد با رئیس جمهور پوتین در پاریس ببیند. بولتون در حال بر روسیه رفت که رئیس جمهور آمریکا روز 20 اکتبر گفت میخواد از توافقنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط که در سال 1987 میان ایالات متحده و اتحاد شوروی سابق عقد شده بود بیرون شود. رئیس جمهور روسیه در دیدار روز سه‌شنبه با مشاور امنیت ملی آمریکا گفت میخواد با دونالد ترامپ روی کنترل اسلحه و چند موضوع دیگر گفتگو کند. با باور من دیدار ماه جولای من با رئیس جمهور ترامپ در السنکی مؤثر بود. با آنکه زمان دشوار بود، فکر میکنم که نشست سازنده بود. صادقانه برایتون میگویم با این همه بعضا عجیب است که چگونه آمریکا برخلاف روسیه اقدام کند. این اقدام ها به هیچ صورت از جانب ما تحریک نشده است، چیزی که آن را دوستانه هم گفتن نمیتوانیم. اساسا ما به هیچ اقدام شما پاسخ نمیگوییم، اما این اقدام ها یکی پی هم صورت میگیرد. هشدار ترامپ که از INF یعنی توافق منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط بیرون می‌شود، نگرانی‌ها را در اروپا افزایش داده و بحث کنترل اسلحه میان دو رقیب دیرینه جنگ سرد را مطرح کرده است.
سرخط تازه ترین خبرها، وزارت معارف افغانستان تایید کرده که تمامی 120 معلم و کارمند معارف ولسوالی گیروی ولایت غزنی از چنگ طالبان رها شدند. آنان 3 روز را در بند طالبان سپری کردند. روند 48 ساعته ثبت شکایت‌های انتخاباتی دیشب به پایان رسید و از امروز رسیدگی به شکایت‌ها آغاز شد. صدر اعظم پاکستان تعهد کرده که تلاش میکند تا دست دوستی کشورش به هند را تمدید کند. و عربستان سعودی و بحرین شمار از مقامات ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست مظنونان تروریسم شامل ساخته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو.com.